های آینده میدن. خب حالا برای این انتخاب درست معیار چی باید باشه؟
تأکید اصلی روی مشورت با متخصصان، روشنفکران متعهد و روحانیون با تقواست. اما یک معیار خیلی ملموس هم وجود داره.
اینکه مسئول باید درد مستضعفان رو لمس کرده باشه؟
دقیقاً. این فقط یک شعار نیست. سیاستمداری که از طبقه سرمایه‌دار باشه و رنج گرسنگی رو نفهمه، خب چطور میتونه مشکل محرومان رو حل کنه؟
راست میگید، اصلا نمیتونه درکش کنه. میدونید این یه زاویه دید جدید برای پایان بحث به ما میده. این متن فقط به ما مردم هشدار نمیده.
درسته، هشدار خیلی تندی به خود رهبران و مسئولان آینده هم هست.
آره، بهشون یادآوری میکنه که قدرت یک تحفه یا غنیمت نیست. مسئولیت یک بار به شدت سنگین و خطرناکه.
بله، و اگر با هوای نفس همراه بشه چیزی جز ننگ ابدی نداره. این یه معیار عالی برای سنجش عیار مسئولانه.
که فکر تأمل برانگیزی، قدرت به عنوان یک امتحان سخت، نه یک جایزه. خب در پایان به روح مطهر امام خمینی رحمت الله علیه درود می‌فرستیم.
ممنون از شما و همه شنوندگانی که همراه ما بودید.
شما شنونده عزیز اگر نظر یا انتقادی از این برنامه دارید، حتما اون رو با سامانه 162 سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
چه صحرا، چه دشتی، چه کوهی، چه باغی، فراق تو نگذاشت ما را فراغ.
چه صحرا، چه دشتی،
چه شبها، چه با یاد چشمان بارانی نشستیم و خواندیم از آن بیقراری. دیده بودیم تو را در سفر، اما این بار بوی برگشت نمی دادد نسیم سفرت. مانده در کوچه دل عطر داهای سحر، مانده در خاطر ما گریه ای چشم ترت. تا ابد نور دل و دیده مشتاقان با شرح اسفار تو و شرح دعای سحر.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ولایت اعتبار ما، شهادت افتخار ما، همین لباس خاکی است معنی عیار ما. به کوه طعنه میزند شکوه اقتدار ما. جهان نهاده از سر به حکم ذوالفقار ما. نفس نفس تنین غیرت است در گلوی ما. قدم قدم رهایی قدس آرزوی ما. بسیجیان جان به کف دلاوران کشوری، که هر کجا و هر نفس مطیع امر رهبری. طوفان غیرتی چون سیل میرسی، فکر رهایی بیت المقدسی. ما در غلاف صبر پنهان چو آتشی، لب سر کند ولی شمشیر می کشیم. از جا جان گذشته ایم، در جنگ تیغ و خون تا آخرین نفس. نحنو صامدون
بسیجیان بیدری، عدایان رقبری،
مدافعان حق دری، نبرد نابرابری. دلاوریم دلاوریم تو قلب ما، جایی نمیمونه برای ترس، از بس که دلهامون پره از غیرت و ایمان. ما پاسبان راه استقلال و آزادی، ما حافظ جمهوری اسلامی ایران. شرمنده ایم از خون اونهایی که جون دادن. تو قلب ما جایی برای ترس و ذلت نیست، ما از سوار قوم احلام اصل هستیم. برای ما شیرین تر از شهد شهادت نیست. توفان غیرتیم چون سیل میرسیم، فکر رهایی بیت المقدسی. ما در غلاف صبر پنهان چو آتشیم، لب تر کند ولی شمشیر میکشیم. از جان گذشته ایم، در جنگ تیغ و خون تا آخرین نفس. نحن صامدون
بسیجیان بیدری، فدائیان رهبری،
مدافعان حق دری، نبرد نابرابری. دلاوریم دلاوریم.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پر مخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف. خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 59، لرزه بر کاخ ظلم و فساد. فاصله سالهای 43 تا 56 از یک طرف سالهای صبر و انتظار ملت ایران، و از طرف دیگر اوج نفوذ آمریکا در ارکان حکومت محمد رضا شاه بود. پس از تبعید امام خمینی از ایران، محمد رضا شاه با تمام قدرت به سرکوب مبارزات مردم پرداخت. زندانهای ساواک پر بود از جوانان انقلابی. شکنجه و قتل عادت مأموران ساواک شده بود. آنها حتی علمای بزرگی همچون آیت الله قفاری و آیت الله سعیدی را نیز به طرز فجیعی به قتل رساندند.
نام
سید محمد رضا.
شهرت
سعیدی خراسانی.
پس سید محمد رضا سعیدی خراسان. توطئه بر علیه کیان سلطنت میکنی، تبلیغ میکنی، مبلغ. گزارش پشت گزارش.
از که تا حالا حرف حق زدن شده تشویش از خانمونی.
درازی نکن. فعالیت های مؤثر داشتی در اجماع علما و مراجع جهت آزادی خمینی در سال 41، دستگیری در سال 42 به دنبال فعالیت ها و سخنرانی های تحریک آمیز، زندانی شدن به مدت 61 روز به دنبال سخنرانی علیه اسرائیل، در پوشش کارهای فرهنگی مثل راه انداختن نشریه و گروه های امر به معروف و نهی از منکر، چاپ و تکثیر نوارها و اعلامیه های خمینی، همه و همه اینها رو تو انجام دادی و بابتش باید جواب بدی. ببین، یه برگه میذارم جلوت، روش بنویس که از گذشته خودت پشیمونی.
از همکاری با خمینی و نمیدونم این حرفا همه رو براحت کن. خب بعد من کمکت میکنم، باور کن من کمکت میکنم، نجاتت میدم، آزاد بشی، آزاد.
به خدا سوگند اگه منو بکشین، خونم رو روی زمین بریزین، در قطره قطره خونم نام مقدس خمینی رو میبینین. هر چقدر میخواین منو بگیرین، به بند و حبسم بکشین، که در نبودم ازم سلب مسئولیت میکنین، که اگه آزاد باشم فریاد میزنم.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سالهای نخست وزیری هویدا و به ویژه در دهه 50، خب اتفاقات مهمی در هم ایران و هم از طرف مخالفین حکومت رخ داد. خب یکی از بحث‌های جدی که تو این سالهای دهه 40 و 50 خیلی پررنگ شد که بعد از تأسیس ساواک اتفاق افتاد، برخوردهای بسیار خشن و سنگین ساواک با مبارزین بود که افراد زیادی در زندانها به شهادت رسیدند و شکنجه های فجیعی که حالا خاطراتش هست و اعترافات خودمون شکنجهگرها هم هست، که حتی اونها به علمای بزرگی مثل شهید غفاری، شهید سعیدی، که حتی برخی از اینها رو با دلر مغزشون رو سوراخ کردن در این شکنجهگاه ها و چیزای وحشتناکی که اتفاق افتاد و یک سرکوبگری خشنی در حقیقت از طرف شاه در این دوران اتفاق افتاد توی همون کمیته مشترک ضد خرابکاری که امروز هم موزه شده و مردم میتونن برن ببینن.
در دوران تبعید امام، مبارزات مردم نیز وارد مرحله جدیدی شده بود. این مرحله را می توان در سه بعد سیاسی، عقیدتی و نظامی بررسی کرد. در بعد سیاسی و عقیدتی، امام خمینی با تدریس ولایت فقیه در نجف اشرف در سال 48 پایه‌های نظری حکومت اسلامی را تدوین کرد. در ایران نیز شبکه‌ای از روحانیت و پیروان امام شکل گرفت که تا دورافتاده‌ترین روستاهای ایران نفوذ داشت.
امام هم در نجف در واکنش به وضعیت حکومت در ایران، خب به عنوان مدل جایگزین مدل سلطنت، به عنوان مدل سیاسی، بحث ولایت فقیه رو در نجف تدریس کردن و این بحث منتشر شد و امام نشون دادن که برنامه‌ای دارن برای مدل حکومت به جای مدل سلطنت.
من به همه ملت و همه قوای انتظامی اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه بونطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نسب فرموده اند به کسی صد موارد نمی کند، دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد. کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس جمهوری یا کس دیگر بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.
بنده از روز اول بارها و بارها گفتم با آمریکا اعتماد نکنید، هم در جلسات خصوصی این رو گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، خودم به اینا اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید، به حرف اینا اعتماد نکنید. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط، چند تا شرط بود. یکی از شرطها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود، جزء شرایط بنده بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد. و نتیجهش این است که دارید مشاهده میکنید. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
هویدا 13 سال یعنی از سال 43 تا 56 نخست وزیر بود. او برای نشان دادن خوشخدمتی به شاه به رغم فقر و فقدان امکانات در شهرها و روستاهای کشور میلیون‌ها تومان پول دسترنج مردم را خرج جشن‌های مختلف تاجگذاری شاه کرد. از سال 50 به بعد نیز جشن‌های 2500 ساله، سالگرد انقلاب سفید، تولد ولیعهد و مادر و همسر و خواهر و برادر شاه نیز به این هزینه‌های سرسام‌آور اضافه شد. حذف نمادهای اسلامی، ترویج باستانگرایی و تغییر تقویم هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی از جمله دیگر کارهای شاه در این سال‌ها بود.
در این دوران به دلیل اتفاقاتی که افتاد، نارضایتی‌های مذهبی که سر جشن‌های شیراز و جشن‌های 2500 ساله و این نوع بحث‌ها اتفاق افتاد، مبارزات سنگین‌تر شد. ما شاهد مبارزات مسلحانه هستیم، هرچند حضرت امام خودشون خیلی اعتقادی به مبارزات مسلحانه نداشتن و معتقد بودن ما باید مردم رو بیدار کنیم. اما خب جوان‌های مذهبی و حتی جوان‌های با نگاه‌های غیر مذهبی مثل چریکای فدای خلق یا بعضی از بخش‌های سازمان مجاهدین خلق که حالا بعضیشون مذهبی بودن بعضیشون مارکسیست بودن، اینها خب حرکت‌های مسلحانه‌ای رو شروع کردند و مبارزات علیه رژیم خیلی اوج گرفت و شدت پیدا کرد. توی دهه 50 باز ما حرکت‌هایی مثل ترویج باستانگرایی، تغییر تاریخ هجری شمسی که مبدأش در حقیقت هجرت پیامبر بود، تبدیل شد به تاریخ شاهنشاهی و این از کارهای ضد اسلامی بود که شاه کرد و در جایی هم نقش شده که شاه گفته بود من می‌خوام با این کار، با جشن 2500 ساله و این تاریخ شاهنشاهی، می‌خوام کوروش رو در ذهنیت فرهنگی مردم به جای پیامبر اسلام بنشونم. یعنی اون ذهنیتی که مردم نسبت به پیامبر به عنوان یک الگو دارند، به جای او کوروش رو تو ذهنیت فرهنگی مردم بگنجونم.
ساکت کردن این مردم کار سختی نیست.
نه مردم مذهبی، مذهب همیشه ایستادگی کرده. یادت باشه خانم، این جماعت از هیچی نمیترسه. بدترین اتفاق اینه که قوه مذهبی ملت رو دست کم بگیری. به نظر من بایستی فرهنگ باستانی رو پررنگتر از فرهنگ مذهبی جلوه داد.
یعنی سرمایه گذاری روی فرهنگ باستانی برای خونسا کردن فرهنگ مذهبی.
در زمانی که امام خمینی به عنوان پیشوا و رهبر مبارزات اسلامی در اوج سادگی و تنگ دستی در گرمای طاقت فرسای نجف اشرف به سر می برد، برای ایشان کوله را آوردند، اما ایشان قبول نکرد و فرمود مگر همه طلبه ها کولر دارند که من داشته باشم. هنگامی که زمستان سرد ایران را فرا می گرفت، امام دغدغه این را داشت تا از طرف خیرین و بازاریان برای محرومان جامعه نفت یا زغال تهیه کند و به دست آنها برساند. درست در همان زمان محمد رضا از کیش تا بابلسر را کاخ ساخته بود. هر سال چندین ماه به سفر خارجی می رفت و ولخرجی می کرد. مردم در حلبی آبادهای اطراف تهران و شهرهای بزرگ در بدترین اوضاع زندگی می کردند، اما غذای سگهای شاه از خارج می آمد. زمستانها که می شد، او به کاخ زمستانی خود در سن موریتس سوئیس می رفت و به اسکی و تفریح می پرداخت.
چه خبر؟
پسر والا حضرت شاه دخت اشرف شهرام از کشور خارج شده و مقدار زیادی از عتیقه های ایرانی رو با خودش به توکیو برده. گویا قرار ظرف سه هفته آینده اونها رو به فروش برسونه. گالوری زده، کاتالوگ درست کرده، در زیرزمین یک بانک اونها رو به نمایش گذاشته. من بلافاصله مهندس فروغی رو که از کارشناسان زبده عتیقه های ایرانی است به اونجا فرستادم که برام گزارش بیاره. ایشون برگشت و گزارشش رو داد و حدود چند تخمین زد که این عتیقه ها 6 میلیون فرانک ارزش داره. ما خواستیم باز پس بگیریم، اما آقای شهرام شفیق 12 میلیون فرانک میخوان که این عتیقه ها رو باز پس بدن. ضمناً ایشون سالهاست که در کار قاچاق عتیقه های ایرانی به خارج فعالیت دارن.
12 میلیون فرانک رو پرداخت کنین، عتیقه ها رو ازش بخرید. کاری به کارش نداشته باشید. هرچه اینا از سیاست دور باشن و سرشون به کار دیگه گرم باشه، به نفع سلطنته.
خب متاسفانه محمد رضای پهلوی دنبال اشرافیگری و عیاشی خودش بود، چه در داخل کشور کاخهایی که ساخته بود و گردشهایی که میرفت و چه در سفرهای اروپایی که در سال میرفت و طبق نقلهایی که نزدیکان خود او کردند یا برخی از کارمندان خود محمد رضا یا سفارت کردن، مثل خانم مینو سعیمی در کتاب پشت پرده تخت طاووس، خب نکاتی رو ذکر میکنه از اون تجملگرایی وحشتناک محمد رضا پهلوی که گاهی آدم میبینه تجملگرایی های امروز مفاسد امروز انگوش کوچی که اون تجملات هم نمیشه. این که مثلا چندین هواپیما اختصاصی وسایل سفر شاه رو ببرن، دوباره خودش با هواپیما اختصاصی جدا بره، هزینه های فراوان، و از اون ور عیاشی ها و مفاسد محمد رضا که حتی وقتی به اروپا میرفت زن خودش رو رها میکرد سراغ نمیدونم مدل ها و ستاره های سینما و زن های این مدلی میرفت، از اون طرف متاسفانه همسرش هم باز ارتباطاتی با دیگران داشت و واقعا هم تجملگرایی محمد رضا و هم بی‌حیایی ها و رفتارهای خلاف شرع او دیگه از حد گذشته بود.
مینو صمیمی که سالها منشی سفیر ایران در سوئیس و بعد از آن مدتی منشی فرح همسر شاه بود، در کتاب خاطرات خود مستندهای زیادی از ولخرجی‌ها و حیف و میل‌های شاه و درباریان را ارائه می‌دهد. شاه در مسافرتش به سوئیس از همان فرودگاه از فرح جدا می شد و به دنبال عیاشی خود می رفت. در یکی از این مسافرت ها شاه از فرودگاه مستقیماً عازم محل اقامت یکی از ستارگان معروف سینما شد و تمام ساعات بعد از ظهر را در جوار او گذراند. فساد فرح نیز زبانزد درباریان بود. رابطه فرح با مردانی از دربار مانند فریدون جوادی مسئله‌ای بود که خیلی‌ها از جمله احمد انصاری پسرخاله فرح مطرح کردند.
زمانی که اینها در خجیر بودند، از درجه‌داران گارد شاهنشاهی فرح و جوادی رو در حالت نامناسبی می‌بینه و میره اونجا و اسلحه‌شون میزنه زمین و میگه این چه وضعی و اینا، که اینها به قول معروف برای اون گارد ازش میخوان که استعفا بده بره و براش مغازه میخرن و خلاصه یه جوری سرته هم مسئله رو هم میارن.
فساد شاه و دربار به حدی بود که تمام ارزش‌ها و مقدسات را زیر پا گذاشته بودند. شاه در مصاحبه با اوریانا فالاچی، روزنامه نگار مشهور ایتالیایی، تصریح کرده بود که پدرش اعتقادی به خدا نداشت. خودش هم از ایمان بهره‌ای نبرده بود. با این حال گهگاه تظاهر به دینداری می کرد و به حرم امام رضا می رفت. گویا فساد پهلوی تمامی نداشت. در 24 اردیبهشت 1349 نمایندگان مجلس شورای ملی به جدا شدن بحرین از ایران رأی دادند.
اردشیر زاهدی وزیر خارجه رژیم پهلوی:
شاهنشاه آریامه طی مصاحبه مطبوعاتی مورخه 14 دیماه 1347 در دویونو خط مشی منطقی و دنیا پسندی را که ایران بایستی برای حل مشکل بحرین انتخاب می‌کرد با این بیان حکیمانه مشخص فرمودند: گرفتن و حفظ کردن سرزمین که مردم آن با شما ضدیت داشته باشد چه فایده‌ای خواهد داشت؟
جزیره بحرین به عنوان استان 14 ایران در 23 مرداد 1350 رسما استقلال خود را از سرزمین مادریش اعلام کرد و کسی فکرش را نمی کرد که ایران اولین کشوری باشد که دقیقاً یک ساعت پس از این اتفاق استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت در کمال ناباوری در واکنش به این اتفاق گفت:
بحرین به مثابه یکی از دختران ما بود که این دختر شوهر کرد و رفت و چون عضوی از خانواده ما بوده باید به مانند بزرگ هر خانواده از او پشتیبانی کنیم و خواهیم کرد.
کفایتی های سیاسی مثل جدایی بحرین از ایران که در سال 1349 در مجلس مطرح شد و بعد در سال 1350 رسما بحرین از ایران جدا شد و